ساعت 18:30 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش های این ساعت از رادیو فردا. در آتش‌سوزی یک کشتی حامل مهاجران غیرقانونی رهسپار ایتالیا دست کم 94 نفر جان خود را از دست دادند. بر اساس گزارش فریدم هاوس، ایران از نظر آزادی اینترنت بدترین رتبه را در جهان دارد. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید سد کردن راه صنعت دیجیتال به بهانه های امنیتی غیر منطقی است. در اثر آتش‌سوزی یک قایق حامل مهاجران غیرقانونی در نزدیکی جزیره ایتالیایی لامپدوزا در دریای مدیترانه دست کم 94 تن جان باختند. شهردار لامپدوزا این سانحه را فاجعه عظیم خواند و گفت یک کودک 3 ساله و یک زن باردار نیز در میان کشته شدگان هستند. این کشتی که از سواحل لیبی رهسپار جزیره لامپدوزا بود روز پنجشنبه در آبهای این جزیره آتش گرفت و واژگون شد. به گفته شهردار لامپدوزا این قایق حدود 500 سرنشین از کشورهای اریتره، غنا و سومالی داشته است. از این شمار حدود 150 نفر نجات یافتند و نزدیک به 200 نفر هنوز مفقود هستند. گزارش جدید فریدم هاوس یا خانه آزادی درباره آزادی اینترنت در جهان میگوید از میان 60 کشور مورد مطالعه ایران بدترین رتبه را در یک سال گذشته داشته است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، کشور ایسلند به عنوان آزادترین کشور و ایران به عنوان بدترین کشور از نظر آزادی اینترنت معرفی شدند. بر پایه گزارش فریدم هاوس، حتی کشورهایی مانند کوبا، چین، سوریه، عربستان سعودی، ازبکستان، اتیوپی و بحرین که به عنوان کشورهای ناقض آزادی‌های اینترنتی شناخته می‌شوند، وضعیتی بهتر از ایران دارند. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت سد کردن راه صنعت دیجیتال به بهانه‌های امنیتی غیر منطقی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، هاشمی رفسنجانی عصر چهارشنبه در دیدار با اعضای شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور گفت در حال حاضر مردم اطلاعات و اخبار خود را از کانال‌های خبری انحصاری دریافت نمی‌کنند و اشتباه است اگر تصور شود می‌توان راه‌های دریافت اطلاعات و اخبار صحیح را بر مردم سد کرد. آیت الله رفسنجانی افزود هیچ جریان و ایده‌ای حق ندارد راه دانش و آگاهی انسان‌ها را سد کند و این امر شدنی هم نیست. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در پایتخت ژاپن در عین ابراز امیدواری برای تعامل با جمهوری اسلامی بار دیگر تاکید کرد که هر گونه پیشرفتی موکول به اجرای اقدامات ملموس توسط ایران است. به گفته جان کری، کشوری که واقعاً بخواهد برنامه‌ای صلح‌آمیز داشته باشد، در اثبات صلح‌آمیز بودن آن مشکلی نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی تاکید کرد که آمریکا قرار نیست هر حرفی را به همان گونه که گفته می‌شود باور کند. در پی انتشار اخباری درباره قتل یکی از نیروهای سپاه پاسداران در شهر کرج، گزارش‌های زد و نقیزی در این باره منتشر شده است. نشریه بریتانیایی دیلی تلگراف روز چهارشنبه نوشت فرد مقتول مشتبه احمدی فرمانده ارتش سایبری ایران بوده است. به نوشته دیلی تلگراف، جسد مشتبه احمدی روز دوشنبه در اطراف شهر کرج در حالی پیدا شد که دو گلوله به قلب او شلیک شده بوده است. خبرگزاری تسنیم از شخص مقتول با حروف میم الف نام برده و وی را مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج معرفی کرده است. در این حال پایگاه اطلاع رسانی سپاه استان البرز بدون افشای نام شخص مقتول نوشت حادثه ای ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه امام حسن مشتبه رخ داده است. رئیس جمهوری روسیه میگوید نابودی تسلیحات شیمیایی سوریه راه حل تمام جنبه‌های بحران در این کشور نیست، اما با اتخاذ این تصمیم جامعه جهانی در مسیر صحیح قرار خواهد گرفت. وزیر خارجه روسیه هم با تاکید بر لزوم برگزاری فوری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه، انگیزه مانع تراشان در روند تشکیل ژنو 2 را بازگشت به سناریوی جنگ طلبانه علیه این کشور دانست. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
رئیس جمهور روسیه در یک همایش بین المللی سرمایه گذاران در مسکو ابراز امیدواری کرد که جامعه جهانی بتواند به حل مسالمت‌آمیز بحران سوریه کمک کند. به گفته پوتین، توافق بر سر امهای سلاح‌های شیمیایی در سوریه نشان می‌دهد که در جهت صحیح حرکت می‌کنیم. او تشریح کرد
У нас есть все основания полагать, что мы на правильном пути. Это наша общая заслуга. Я очень благодарен тем нашим коллегам, которые склонялись к
слову. Во اطمینان کامل می توان اظهار داشت که در مسیر درست قرار گرفته ایم و این دستاورد همه ماست. من به خصوص از کشورهای سپاسگزارم که به مداخله نظامی تمایل داشتند اما نهایتاً با پیشنهاد ما مبنی بر بکارگیری تمام ابزارها به منظور حل مسالمت‌آمیز این مسئله موافقت کردند. بر این باورم که اگر در آینده نیز با همین روش و با همین میزان هماهنگی به تلاش‌هایمان ادامه دهیم، نیاز به استفاده از زور و افزایش قربانیان در سرزمین رنج دیده سوریه نخواهد
بود.
وزیر امور خارجه روسیه در نشست مطبوعاتی مشترک با همتای هندیش در مسکو خواستار برگزاری ژنو دو در اسرع وقت و با حضور تمامی طرف های زی نفوذ در این بحران شد. این در حالی است که او اخیراً نسبت به برگزاری کنفرانس بین المللی صلح سوریه در اواسط نوامبر، تاریخی که از سوی دبیرکل سازمان ملل اعلام شده، احساس ناباوری کرد و گفت معترضان آماده شرکت در ژنو دو نیستند. لاوروف در این حال تأکید کرد که هرچه ژنو دو دیرتر برگزار شود، نفوذ گروه‌های تندرو بیشتر خواهد شد. وی همچنین گفت اطلاعاتی وجود دارد که نشان می‌دهد برخی گروه‌های افراطی نه تنها به اجزای سلاح‌های شیمیایی دست یافته‌اند، بلکه با انتقال این تسلیحات به عراق در صدد اقدامات تحریک‌آمیز در این کشور هستند. لاوروف افزود
провокаторов хватает и, наверное, провокаций будет еще больше. Главное сейчас, чтобы не они заказывали.
تحریک کنندگان بسیارند و اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر نیز خواهد شد. اما مهم این است که آنها تعیین کننده اوضاع نباشند، بلکه نمایندگان طرفین درگیری در سوریه و کسانی که بر امور این کشور تأثیر دارند بدون هیچ پیش شرط دعوت به ژنو دو را بپذیرند. همچنین کشورهای حامی مخالفان سوری باید با مسئولیت عمل کنند و از تلاش‌ها به منظور جلوگیری از روند برگزاری این نشست به امید احیای سناریوی نظامی بپرهیزند.
میخائیل باگدانوف نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه از مشارکت کارشناسان روس در تمام مراحل عملیات امهای سلاح‌های شیمیایی سوریه خبر داد. همچنین ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل متحد با اشاره به آغاز بازرسی‌های کارشناسان سازمان ملل از ذخایر شیمیایی سوریه در 15 مهر ماه نسبت به سرعت پیشرفت و موفقیت روند انهدام تسلیحات شیمیایی سوریه ابراز خوشبینی کرد. استانیسلاو تراسوف تحلیلگر روسیه می‌گوید
что первично здесь резолюция по химическому оружию или же Женевский процесс и химическое оружие как составная часть всего
же Кудан تحول اهمیت بیشتری دارد نابودی جنگ افزارهای شیمیایی سوریه یا تدارک کنفرانس ژنو دو در پشت این دو ابتکار بازی بسیار ماهرانه دیپلمات‌ها بوده و باید ببینیم تلاش‌هایشان چگونه به ثمر خواهد نشست. فعلا هدف روسیه نظارت بر اجرای مو به موی توافق‌ها با آمریکاست و هدف آمریکا نیز مساعدت در اجرای این توافق‌ها به رغم فشاری که از سوی برخی کشورها و گروه‌های مخالف در سوریه اعمال می‌شود. امیدوارم که واشنگتن از عهده این تکلیف دشوار برآید و به همراه مسکو بتوانند به اهداف تعیین شده برسند.
نمایندگان دومای روسیه که چندی پیش برای سفر به واشنگتن به منظور متقاعد کردن کنگره به مخالفت با مداخله نظامی در سوریه اعلام آمادگی کرده بودند، اکنون میگویند که از همتایان آمریکاییشان برای سفر به مسکو دعوت کردند. به گفته رئیس دوما، نمایندگان کنگره در ابتدا مایل به بحث و گفتگو درباره سوریه به همتایان روس خود نبودند، اما اکنون خبرها دل بر آن است که این موضوع تغییر کرده. آن رایسکای رادیو فردا.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه
تأسیس دانشگاه خصوصی محمود احمدی نژاد همچنان خبرساز هست. حمید بقایی معاون احمدی نژاد از دولت آقای روحانی تقاضای مبالغ هنگفتی برای کمک به راه اندازی این دانشگاه خصوصی کرده است. این اما به رغم جنجال‌های مرتبط با سوء استفاده میلیاردی از بودجه دولت و نیز هیئت مؤسس غیر قابل قبول این دانشگاه از نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی است. جزئیات بیشتر از مهرداد قاسمفر.
محمود احمدی نژاد در آخرین روزهای کارش در مقام رئیس جمهوری ایران در گفتگویی که با صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت در پاسخ به اینکه در آینده چه خواهد کرد گفت:
بخش اصلی کار یه دانشگاه بین المللی است، البته که از بیرون هم دانشجو میپذیره، یعنی فقط دانشجو ایرانی نیست، از بیرون هم دانشجو میپذیره، شاید در ادامه همون گفتمان و ادبیات جهانی است.
اما کوتاه مدتی پس از استقرار دولت حسن روحانی، رسانه‌های ایران با انتشار اسنادی افشا کردند که آقای احمدی نژاد درست در روز پایانی دولتش مبلغ 16 میلیارد تومان برای راه اندازی همین دانشگاه خصوصی به حساب خودش و حمید بقایی معاون اجراییش واریز کرده است. اطرافیان محمود احمدی نژاد ابتدا تکذیب کردند، اما بعد ضمن تایید آن گفتند که پول را به حساب دولت باز می‌گردانند. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران که در یک برنامه تلویزیونی حضور یافته بود، در این باره چنین گفت:
منطقه آزاد شده حیات خلوت یک کارایی.
چه کاری؟
فرض کن یک ساختمانی داره منطقه آزاد قشم، بهش گفتن این بیا 10 ساله اجاره بده به فلان جای ایرانیان که یک بخش خصوصی امروز محسوب میشه، و این همه کار خلاف و توی حیات خلوت انجام دادن.
سرطان بیاد نیست. کدوم جای ایرانیان؟
دانشگاه چیز هست؟
دانشگاهی
که آقای رئیس قبلا مجوز گرفتن.
دانشگاه ایرانیان.
بله بله. خب این اموال دارایی های این مناطق آزاده.
حالا یه ساختمون دیگه بیشتر از میتونه
بالاخره یه ساختمون و یه پر مرغ و یه پر
نریاسا هم به هر حال کوچیک بزرگ داره.
باید گفت که این مال دولته. به چه حسابی تو اجاره دادی 10 ساله؟ اصلا این اموال واسه چی اینطوری تاراج کردی؟ مگه ارث پدرتونه؟
طبق قانون این کار
خلافه. ببین رفتن قانون مالیش کردن. یعنی چی؟ یعنی گفتن ما اختیار میدیم به هیئت مدیره، هیئت مدیره هم رفته قرارداد واسه 10 ساله با یه قیمت نازلی یه ساختمانی که مال سیستم دولته دادنش برای یه کار دیگه.
حالا نامه‌ای حاوی درخواست حمید بقایی در مقام معاون پشتیبانی دانشگاه محمود احمدی نژاد که از همین ابتدا به شایبه فساد مالی آلوده شده است، خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران منتشر شده که بر اساس آن آقای بقایی تقاضای کمکی دست کم 50 میلیارد تومانی از دولت برای راه اندازی این دانشگاه بخش خصوصی کرده است. آقای بقایی البته در گفتگویی تاکید کرده که این نامه را یک ماه و نیم پیش ارسال کرده، اما هنوز پاسخی نگرفته است. این تقاضای کمک علاوه بر درخواست حداقل 50 میلیارد تومان، خواستار دریافت هدیه و واگذاری 200 هکتار زمین در محل مناسب در اطراف تهران، چندین ساختمان در تهران و شهرستان‌ها، همکاری و پشتیبانی مسئولین دولتی و وزارتخانه‌ها و هر نوع کمک دیگر شده است. همه اینها در حالی است که نه تنها در اولین روز بعد از پایان کار دولت دهم شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأسیس چنین دانشگاهی مخالفت کرده بود، بلکه مصطفی افضلی فرد سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس ایران هم روز دوشنبه اول مهر به خبرگزاری ایسنا گفت که تأسیس این دانشگاه توسط آقای محمود احمدی نژاد بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی از مصادیق هزینه در غیر از امور معین برای مقام رئیس جمهوری بوده و از این قابل پیگرد قانونی است.
کار من بیشتر در ارتباط با روابط متقابل بین کشورها به این شکل که اگر یک واقعی،
یعنی با سیاست اقتصادی و نظام سیاسی کشور با هم تطبیق پیدا بکنن که بشه و اجراشون، تناقض ها رو آدم باید همیشه در نظر، این تورم ساختاری شده، بحرانی نیست.
وقت احتمالی ایرانی نوبل اقتصاد، محمد هاشم پسران میهمان ما و شما در نماگر این هفته ی رادیو فردا، چهارشنبه 7:30 عصر تهران.
برنامه نماگر رو همکارم آرش حسنی و هر هفته برای شما تهیه میکنه. اما اگر در ایران ساکن هستید و با مشکل فیلترینگ برای دسترسی به سایت‌هایی از جمله سایت رادیو فردا مواجه هستید، برای دریافت نرم افزار سایفون 3 و عبور از فیلترینگ اینترنت میتونید به این آدرس ایمیل بزنید: proxy@radiofarda.com. در ضمن با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم میتونید اخبار ما رو دنبال کنید و درباره اونها نظر بدید. همچنان با رادیو فردا هم راه باشید تا حدود 15 دقیقه دیگه و مجله شامگاهی رادیو فردا.